وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز، ممنون که تا این لحظه با ما همراهید و شنونده یه گلاچو بودی. یه خسته نباشید، عرض کنم به همکاران خوبم که این برنامه رو تقدیم حضور شما گرامیان کردن. به ساعت 8:30 میرسیم. همراهان عزیز، مستند واژه ها رو که قسمت اولش رو به مدت 29 دقیقه با هم میشنویم.
و روزگاری بود
دیر نگذاش که پس از بستن در باران باشه.
همانطور که داشت همه جا را تر و تمیز میکرد،
سایمون لیوان خالی آب رو بالا میگیره و میگه
سرش انداخت پایین.
صدای تانک از فاصله دور شنیده میشه. فریاد میزنم بچه ها دارن میان. صدای بلنگو میپیچه.
واژه ها.
سلام
کنم علام. خوبی؟
ممنونم. وقت خوب میخواد.
باید بریم
منزل یک نویسنده. اهل کتاب هستین آقای جلالی؟
اصلا.
زیاد نمیخونی؟
نه.
چرا؟
برای که وقتشو ندارم، چششو ندارم، اصلا توانایشو ندارم.
خانم شهلا آبنوس هم پس نمیشون زیادی کتاب نکنی.
نه دیگه نه.
جز نویسنده های خوبمونه
طبیعتا. نه
و برامون آیت الله کاشانیه، ولی برامون آدرسشون رو مکانشون رو ارسال کردن. اجازه بدیم من اینترنت هم روشنه، لحظه صبر کنی از همینجا بزنیم ببینیم از کدوم مسیر به ما میگه.
به مقصد رسیدید.
بله، من رو باز کردن. خب وارد منزل خانم شهلا آبنوس شدیم. ایشون هم نویسندن، هم داور و مدرس و داستان نویسی هستن، هم عضو و رئیس کمیته حقوقی و حل اختلاف صنف نویسندگان تهران. همینجوری من براتون میگم و وارد آسانسور میشم. همین که عضو شورای حل اختلاف، کارشناس امور آموزش شهر تهران، تازه کارشناس داستان هم هستند. سلام، خوب هستی؟
خوش اومدی.
یه طرف کمتر اومدم. خوب خانم آبنوس عزیز،
خوش اومدی.
صبحتون بخیر. قربون شما، زنده باشی. الهی، به به، چقدر کتاب از یک منزله. کسی که کارشناس داستانه و نویسنده، غیر از این هم توقع نمیره. میشه اینجا بشینید دو من نزدیک باشین؟ کتاباتونه ها.
دخترم عشق ممنون، نوشته شهلا آبنوس.
خیلی خوش اومدی، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
شهلا آبنوس دینویزاده؟
دینویزاده فامیل خودم هست، منتهی مراتب از سال 72 که می نوشتم توی روزنامه ها و اینا، به خاطر اینکه خب مدیر بودم خیلی علاقه من نبودم حالا کسی فامیل خودم رو بدونه، اسم مستعار آبنوس رو برای خودم انتخاب کردم.
خانم آبنوس عزیز که ازدواج کرد، با چه کسی ازدواج کرد؟ حاصل این ازدواج چند تا فرزند؟
ازدواج ما خودش یک داستانه، یک رمان.
ما نوشتی
من امدادگر بودم در بیمارستان دسفول، امدادگرهای داوطلب که به خاطر جنگ رفته بودیم. بعد همسرم هم مأموریت اومدن، سرباز بودن، اومدن بیمارستان دسفول و این شد که دیگه ایشون ما رو دیدن، ما هم ایشون رو دیدیم.
عاشق شدی؟
عاشق که نه،
ولی وقت کتاب می‌نویسی دخترم عشق ممنون.
دقیقاً عاشق که نه، ولی خب یک روزی حالا ایشون برادر من رو که خدا همه شهدا رو به درجه عالی هستم متعالی برسونه، برادر من رو میبینه توی حالا یک مسیری، میگه که آره شما سربازی جبهه اومدی؟ اینا میگه بله، هم جبهه اومدم، توی بیمارستان هم دارم کار میکنم، گلوم هم گیر کرده. پیش یکی از این همین ولایتی های شما میگه نه برادر، هر کی باشه ما برات میگیریم، خیلی باحالی. یه خلاصه بعد فامیلشو میگه میبینه منم.
آها، به برادرتون میگه بعد میبینه خواهر.
بعد بله، مراسم خواستگاریشون خیلی جالب بوده. ایشون رفتن بانک، پدرم اون زمان رئیس بانک بودن، بعد رفته بودن پیش پدرم که مثلا بگن اگه اجازه بدی ما دختر شما رو میخوایم. بعد بنده خدا پدرم فکر کرده خب بعضی از سربازا می اومدن یا مثلا تفلک بسیجی ها می‌خواستن برگرده بیمارستان مرخص می‌شدن. واقعا اوایل جنگ هیچ ستاد آنچنانی نبود که اینا رو ساپورت کنه. مثلا ما کلید میدادیم میفرستادیم پیش پدر، مثلا میرفتن میبردشون بابا خونه، مثلا دوش میگرفتن تلفن میزدن شهرشون. بعد امکانات اینطوری نبود که بعد مثلا یه پولی تو جیبشون میگذاشت که برای بلیتشو که برگردن شهرشو، بعد این هی میره هی دستاشو اینجوری اینجوری میکنه که آره آقای فلانی، میگم بله بفرمایید، میگه هی زن میگه پسرم راحت باش، حالا مشکلی هست میخوای برگردی شهرت؟ اینا میگه نه برگشتن که نمیخوام برگردم، من یه کاری دیگه دارم. بعد میگه هر کاری داری، بعد بابام بلند میشه که دست بندازه جیبش مثلا پولی چیزی در بیاره. بعد میگه با اجازهتون اومدم که اگه اجازه بدی آره درباره دخترتون حرف بزنم. بعد میگه چی شده؟ بعد موشک انداخته بودن یک ساعت قبلش. بعد میگه چی شده؟ دخترم شهید شده؟ میگه نه نه اون که تو بیمارستانه. میگه آره متوجه شدم اطراف بیمارستان زده، چی شده؟ بگی چی شده؟ میگه نه من اومدم اون ازت خواستگاری
کنم. نه ازتش بدارتون،
اگه اجازه بدی میخوام بیام خونهتون. و دیگه بابام میگفت خیلی این باحاله، یعنی اینقدر جسارت داشته اومده، میگه من میخوام، خیلی باحاله. دیگه اینطوری شد و قسمت و سرنوشت رو من دانشگاه
مینویسه؟
میخونه فقط، اولین خواننده داستان هم همیشه ایشون هستن. خیلی کتاب میخونه، یعنی شما هر گوشه خونه ما
آره،
نگاه کنید
مش
کتاب هست.
دقیقاً گوشه گوشه این خونه یک عالم
راحت.
خدا که سر زندگی رفت کمی احساس سبک بری کرد، ولی این چیزی از غم و اندوه او کم نکرد، به خصوص که زمزمه هایی می شنید که فرزانه هنوز جوان است و باید ازدواج کند. هرچند این موضوع برای او اهمیتی نداشت، اما کم کم قضیه جدی شد و گهگاهی دوستان و فامیل به خود اجازه می دادند خواستگارانی هم برای او بفرستند. یکی از آشنایان دکتر رسولی را معرفی کرد. دکتر مردی فرهیخته بود، 5 سال پیش زنش را در حادثه رانندگی از دست داده بود و با پسر 10 ساله و مادرش زندگی می کرد. با تمام احترامی که برای او قائل بود، حتی حاضر نشد یک لحظه درباره این موضوع فکر کند. کم کم از این حرف و حدیث ها بیزار شد. هرگاه کسی حرفی راجع به ازدواج او میزد، دل کوچک ندا در سینه‌اش تنگ میشد. در عوض هدیه و هدا خوشحال میشدند، زیرا هنوز مادر را در اوج زیبایی میدیدند.
لیسانس ادبیات فارسی و فوق لیسانس ادبیات فارسی.
فوق لیسانس هم به خاطر اینکه علاقه خیلی زیادی به مبحث جنگ داشتم، ادبیات پایداری خوندم، ولی دکترامو دارم ادبیات محض میخونم.
چی شد رو آوردین به نوشتن کتاب داستان؟
خب به نظر من یه بحث ذاتی هستش که باید آدم داشته باشه تو وجودش،
همه کشفش کنه دیگه.
همون من کلاس دوم راهنمایی بودم، معلم ادبیات خیلی خوبی داشتیم، خانم هوشمند، اگر هستن خداوند انشاءالله نگهدارشون، عمر با عزت داشته باشن. خیلی به ادبیات علاقه داشتم. بعد یک روز که خب اون زمان هم یک جشنایی برگزار میشد، مسابقات هنری و فرهنگی برگزار میشد، بعد من انشاءهای خوبی می نوشتم، به من گفتش که یک داستان بنویس برای مسابقه شرکت بدیم. داستان نوشتم خودم، جلدشو درست کردم و اینها، بعد فرستادیم، بعد اول نشدم دوم شدم. اما این خانم هوشمند عزیز خیلی منو تشویق کرد. بعد از اون رفتم توی دبیرستان، دیگه انقلاب شد، بعد دیگه یه جورایی مباحث گم شد، اما باز هم خب بالاخره نوجوانای اون زمان خیلی شور داشتن، خیلی شعر می نوشتم. بعد این دفعه معلم زبانمون خیلی باحال بود، یعنی اهل ادبیات و شعر. الانم یکی از مدرسین انجمن شعر شهرمون دسفول هستم. بعد هم داستان می نوشتم هم شعر. من بعد از 40 سال تقریبا که ایشون رو دیدم چند وقت قبل. بعد گفت میدونی تو پیش من چی داری امانت؟ این همه موشک زده، طلاهامونو نگرانش نبودیم که تو فکر داری. یک داستان داده بودم برام بخونه که نظر بده، دیگه جنگ شد، بمباران شد و اینا، اون مونده پیشش. بعد یعنی میگم که معلم زبان بود، اما چون علاقه من به ادبیات و شعر و داستان بود، اون رو هنوز اون داستانمو پیش خودش نگه داشته.
چاپش نکردی؟ منتظرین که نظر بده بیاین چاپش کنی.
خب برای اولم بود، خیلی حالا علاقه من نبودم که حالا حتما چاپش، تازه داده بودم، خام بود برای معلمم نظر بده راجبش که اصلاح کنم و اینا. ولی خب برام خیلی جالبه، دوست دارم یک روز بگیرم ببینم مثلا توی 15 سالگی من چه داستانی، رمانی به حساب خودم یک رمان نوشتم. مادر بزرگ
میشه اولین داستان زندگی شما که دست به قلم شد؟
بله، ما توی خانواده بودیم که روابط عاطفی فوق العاده زیاد بود، فوق العاده خانواده عاطفی بودیم.
اصلا مشخصم از این مامان مهربونه.
بعد مادر بزرگی داشتم که واقعا زن بسیار فداکاری بود و بعد خب دیگه این مصائبی براش پیش اومد، نابینا شد و اینها. بعد وظیفه مراقبتش با ما بود، من و خواهرام به نوبت می رفتیم نگهداری می کردیم. بعد که می شستم پیشش، اون برای من قصه می گفت، ضرب المثل می گفت، حرفای قشنگ می گفت و سعی می کردم اونا رو بنویسم. بعد که مادر بزرگ به رحمت خدا رفت، به این فکر افتادم که حرفای مادر بزرگ در قالب داستان بنویسم و اولی رمانم در واقع اصلا اسمش هم گذاشتم مادر بزرگ. بله اینطوری.
نفس عمیقی کشید و انگشت اشارهش رو به نشانه قسم بالا برد و ادامه داد: به ولای علی، اگه به حرمت سفره پدرت نبود. فرزانه دیوانه شده بود، دیگر تحمل این یکی را نداشت که برایش خط و نشان بکشند. حرف فرهاد را قطع کرد، دست به کمر به او گفت: فعلا که هیچی از خونه نیست، اونایی که ادعا میکنی به حرمت سفره و نون و نمکشون، خب بگو مثلا چه غلطی میکردی؟ فرهاد سرش رو پایین انداخت. چند لحظه به سکوت گذشت، همانطور که به گل قالی خیره شده بود. خیلی آرام گفت: نه، هیچ غلطی نمیتونستم بکنم.
چرا مردم ما سرانه مطالعهشون به نظرتون کمه؟ علاقه ندارن، نه حاضرن میلیون ها تومان پای مثلا رخت و لباسشون هزینه کنن، اما کتاب که بشه نه، این زیاد، 50 اضافتن پولی کتابو بدن.
خب متاسفانه فرهنگ سازی نشده اونطور که باید. یعنی شما فکر کنین، یعنی فکر نکنید که مثلا ماها تو خانواده‌های خیلی خوشبخت و ثروتمندی بودیم. من یادمه مثلا اون زمان‌ها مادر من روزی 5 ریال به من میداد که مثلا یه دونه بیسکویت بخرم توی مدرسه بخورم، یه دونه کیک بخرم بخورم. خب اون 5 ریال رو ما جمع می‌کردیم برای خودمون کتاب می‌خریدیم. شما فکر کن مثلا من دختر بچه 10 ساله عزیز نسرین طنز میخوندم، مارکز میخوندم. مامانم خدا بیامرز یه دونه سبد پلاستیکی داشت، روزانه میرفت برای مثلا سبزی میخرید، گوشت میخرید، اون موقع روزانه خرید میکردم، اینو میخرید، مثلا میوه میخرید،
کتابم بود
توی اون میدانی که میرفت خرید میکرد. قشنگ یادمه یک کتاب فروشی بود، یک روزشو برای من میخرید، هر روز برای هممون کتاب نمیخرید، بالاخره با بودجه خانواده.
آره.
یک روز برای من کتاب میخرید، یک روز برای مثلا برادرم کتاب میخرید. مثلا ما 3-4 نفرمون واقعا کتاب خوندیم، 2-3 نفر نه زیاد کتاب نبود. اما مثلا این رو به یاد دارم، پدرم خدا بیامرز مثلا روزای سه شنبه میشست مثلا برای ما اسکندرنامه میخوند، شاهنامه میخوند. روزای جمعه در کنار اینکه قرآن برای ما میخوند، حافظم میخوند، سعدی، از اون یه کتابی داشتیم گلستان سعدی، اصلا دیگه پاره پوره شده بود. البته متاسفانه که موشک زدن خونمون رو از بین رفت. ولی ما اسکندرنامه‌ای که مثلا بابا داشت، پوست آهو بود جلدش، یعنی
قدیمی،
یعنی قدیمی و نفیس، یعنی ارزش قائل بوده. همونطور که قرآن در اون تخته و کتابخونه ما بود، کنارش حافظ بود، سعدی بود، اسکندرنامه بود، لیلی و مجنون نظامی بود، یعنی ببین ما رو بعد عزیز نسیم بود، خارجی بود، ایرانی بود.
یعنی این که اگر کسی آره کسی کتاب نمیخونه برمیگرده به اون جامعه کوچولوش، یعنی خانواده.
100%. من حالا در جایگاه مدیر بودم، خیلی هم میدونم فحش و لعن و نفرین دنبالمه. هر کس هر کاری میکنه میگه فلان فلان اون مدرسه که تو درس خوندی اینو بهت یاد ندادم. ولی واقعا خانواده بچه تا 6-7 سالگی هر کاری پدر مادر برش کرده، درست مدرسه بسیار مؤثره، ولی شما باید بنیادش رو درست کنی. شما بنیادش رو درست کن.
حالا ابنوس عزیز، در مجموع چند تا شد کتاب نوشتی؟
خب کتابایی رو که برای شهدا نوشتم، 3 کتاب برای 3 شهید نوشتم که حالا اونها با همون نام خودم نوشتم، 1 کتاب برای یکی از بانوان رزمنده مقاوم استوار، تو هر چیزی این زن الگو بود برای من. بعد یکی دو تا کتاب مفاخر فارسی رو، تعلیب و تعلم در اسلام رو خلاصه کردم برای دانش آموزام، یعنی دانش آموزام که چاپ شد، توی ما یه کتابای جیبی داشتیم اون زمان، اینا رو خلاصه می‌کردن که مردم برای اینکه مطالعهشون بیشتر بشه، همراه بود اسمش، اونجا چاپ کردم. اخلاق ناصری رو اونجا خلاصه کردم، چاپ کردم. اون کارای
رمانا رو بگید، من رو دوست دارم دخترم هاشه.
رمانها، رمان اولم ستاره در آینه بود، بعد از اون یه داستان، یه مجموعه داستان چاپ کردم به نام بغضه های قدیمی. بعد از اون یه
مجموعه خوابی که تعبیرش رو بودی،
خوابی که تعبیرش رو بودی، بعد از اون ستاره بعد از اون دخترم عشق ممنوع بود که خیلی استقبال شد،
جایزه پروین اعتصامی نامزد نهایی شد، فکر کنم خوارزمی هم
دهمین جایزه فصل شد. نه خوارزمی نا رو توی دبیرستان در جایگاه مدیر که بودم داستان نویسی، نمایشنامه نویسی ناروت به آوردم.
چی بود دخترم عشق ممنوع؟
عشق ممنوع یک داستان کاملا رئال هستش، سرگذشت و واقعیت زندگی یک دختری بود که مادرش رو به رحمت خدا رفته بود و متاسفانه مورد بیمهری زن پدر و پدر قرار گرفت. بعد وقتی که دانشگاه درس میخونده برمیگرده شمال، خب پسرعمش رو دوست داشته، بعد عمش، پسرعمش هم خونه نبوده، صدا میکنه میگه که بیا براتون رو تختی خریدم. خب عمه میگفته تو دیگه عروس منی، انقدر دوست داشته عمه اینو. بعد بیا براتون رو تختی گرفتم ببین. دختره میره، وقتی برمیگرده بابا انقدر کتکش میزنه، ضربه مغزی میشه.
فرزانه ویران شده بود، اصلا فکرش رو هم نمی کرد کار به اینجا بکشد. حس خوبی نداشت، حسی مثل له شدن، حقارت آزارش می داد. فکر نمی کرد روزی فرهاد جرأت و جسارت کند و این طور سرش داد بکشد. با این حال سعی کرد هرچه زودتر موضوع رو جمع کند و قضیه را به شکلی پایان دهد.
من آخر کتاب رو خودم دوست داشتم، حالا با خیلی از بخشای کتاب گریه کردم و واقعیتش این بود تموم نمیشد داستان، یعنی تقریبا 1 سال بود هر کاری میکردم نمیتونستم تمومش کنم، به هم ریخته بودم. بعد بلند شدم رفتم شمال سر قبر همین دختر، بعد گفتم عزیزم من دارم داستان تو رو مینویسم، من دلم میخواد که تو و عشق جاودانه باشین، مثلا بمونید،
زنده بمونید،
باشید همیشه، مردم بدونن که یک زمانی بوده دختری یک عشق پاک داشته، اما به خاطر همون توبیخ می شده و حتی جونش رو گذاشته بدون اینکه دست از پا خطا کنه. تو خودت باید کمکم کنی من تموم کنم. همونجا داستان رو تموم کردم، توی 1 هفته 10 روزی که اونجا رفته بودم برای آرامش داستانم تموم شد و برگشتم.
ممکن بود مادر و بچه‌ها به منزل بیایند، در حالی که خیلی ساختگی خود را آرام نشان می‌داد، با لبخندی تلخ گفت: راستشو بخوای من اصلا فکر نمی کردم تا اینقدر ترسو و احمق باشی. فرهاد این بار برافروخته تر از قبل گفت: ببخشید، میشه بگی کدوم حرف من مثل آدمای احمق و ترسو بوده؟ این که میگم من توی این خونه نون و نمک خوردم، این که میگم باید حرمت نگه دارم، یا این که... حالا دیگر فرزانه گلوله ی آتش شده بود. بس کن دیگه، نون و نمک چیه؟ وای من چی گفتم؟ پسرای دهاتی خودخواه، یه کلمه پرسیدم نظرت راجع به خودمون چیه؟ کفر گفتم؟ توهین کردم؟ خب اشتباه کردم، چون واقعا نمیدونستم تو اینقدر بی جنبه و بی ظرفیت بشی که تحمل یه سوال منطقی و دوستانه رو نداشته باشی.
بعدش رفتین سراغ کدوم کتاب؟
دغدغه همیشگی من. خب من نزدیک 2 سال توی بیمارستان بودم، بالا سر مرجوهای زیادی بودم،
از آن 18 ماه و 7 روز
بله. بالا سر مرجوهای زیادی بودم، خودم رو امانتدار میدونستم، احساس میکردم من در قبال اینا یه وظیفه‌ای دارم، لحظه های آخر جون دادنشون رو مثلا میدیدم. خب من نوجوان بودم، 17 سالم بود، خیلی سن نداشتم، 17 ساله، یعنی واقعا مرز نوجوانی و جوانی من توی بیمارستان در سخت‌ترین شرایط گذشت. خب نسبت به این قضایا احساس دین می کردم، اما چون که پر از احساس بودم نمیتونستم بنویسم، لازم بود زمان بگذره. مثلا شما فکر کن 1000 صفحه من هی نوشته بودم، هی کنار گذاشتم، نوشتم کنار گذاشتم، دیدم که نه، اینا همش یک احساسه، شاید برای تو مخاطب خب یه احساس دردآور، برای شما آزاردهنده باشه. من باید سعی کنم یک چیزی بنویسم که مخاطب رو با خودم همراه کنم، نگه چشم تو کور، خودتون جنگیدین، خودتونم تاوانشو بدید. دیدم ما که خودمون نخواستیم به جنگیم که تاوانی هم بدیم، ما در واقع یک جورای مورد ظلم قرار گرفته بودیم. پس چه کار کنم؟ خیلی روش کار کردم. هر بار که اومدم بنویسم، متاسفانه اینقدر فشار روحی روانی روی من زیاد بود، بستری شدم بیمارستان، خیلی حالم بد میشد. یعنی یادن چه
هر دفعه که میمدید این کتاب رو بنویسید؟
بله بله، مثلا بعد 10 سال، 20 سال، 30 سال من 3 بار بستری شدم بیمارستان بخش اعصاب و روان. یعنی شما تصور کنید که این چه خاطرات وحشتناکی بود که من همچنان گوشت نمیخورم. یعنی وقتی یادم میاد تک تکه های گوشت عزیزان رو، دوستام و دیگران رو جمع میکردم تو موقعیت میبردم، یعنی متنفرم از گوشت. خیلی دکتر رفتم، خیلی تحت درمان قرار گرفتم، ولی خب هنوز متاسفانه رگه های از اون آسیب روحی که به من وارد شده مانده. هستش مانده. برای همین گفتم من نمیتونم این حس چندش رو برای دیگران بدم، نمیخونن به راحتی، مردم حوصله ندارن یه کتابی دستشون بدی، مثلا خب دوست ندارن جنگو. بعد گفتم برم از جایگاه انسانی، حس مشترک انسان ها وارد بشم. من و شما حسای مشترک زیادی با هم داریم که وقتی همدیگر رو میبینیم، حس مشترک بین من و شما الان کتاب همدیگر رو دیدیم، اولین کار به هم لبخند میزنیم. خب پس من باید حس مشترکم رو با انسان های دیگه پیدا کنم و اونو بنویسم، نه حس شخصیمو. من حالا گوش بدم میاد، خب بدت میاد، نخور. خب باید شما رو درگیر حس خودم کنم، اون حسم توی شما یک ذره به حرکت و جریان در بیار، بعد ما میتونیم مشترک حرف بزنیم دیگه. خلاصه بعد از سالها من تونستم حالا یک کتاب 240 صفحه‌ای از این همه خاطرات اینها در بیارم و بنویسم. و
به نام آن
از آن 18 ماه و 7 روز من توی برگی که برای من زده بود سپاه به عنوان خدمت جنگ، زده بود 18 ماه و 7 روز. بعد چون 18 ماه و 7 روز زیر دستفول، زیر توپ و خمپاره و موشک مستعد، بعد از اونم موشک بود، بمباران بود، اما تا 18 ماه و 7 روز منطقه جنگی حساب می شد. بعد من به احترام این قضیه که اون زمان آره منطقه جنگ گذاشتم از آن 18، یعنی همش هم نه ها، یه کوچولو 18 فصل و 7 صفحه به ازای هر ماه، 18 فصل و 7 صفحه به ازای 18 ماه و 7 روزی که اونجا دستفول منطقه جنگی بوده نوشتم.
کتابو به کسی هم تقدیم کردی؟ این کتاب رو
به همه کسانی که در جنگ قربانی بودن، من به شکلی قربانی شدم. مادری که در سیرجان زندگی میکنه رنگی از خمپاره و توپ ندیده، بچهش رفته، همسرش رفته. تقدیم کردم به همه کسانی که دلهاشون پر از تابلهای جنگه و همچنان سر باز میکنه. به همه اون قربانیان تقدیم کردم.
مخاطبها چقدر این کتاب براشون جذاب بود و چقدر میخوام بدونم که استقبال شد از این کتاب؟
خب استقبال طبیعتاً وقتی میشنیدن که کتابی از جنگه، میگفت اه بابا برو بابا، حوصله جنگو نداری. اما با تمام این تفاصیل وقتی مثلا جاهایی که خودم میرفتم میگفتم چیه این کتاب، بعد من با کمال به قول معروف حالا همسرم میگه خیلی واقعا تو بعضی وقتا خودشیفته شدی، برگشتی توی تلویزیون. اینو با کمال یعنی صراحت گفتم که این کتاب رو لطفاً بخرید و بخونید،
متفاوته،
بخونید. هر کس، همینجا اعلام میکنم، هر کس ناراضی بود از وقتی، از وقتتون رو که نمیتونم بهتون برگردونم، عذرخواهی میکنم برای وقتی که، اما حاضرم هزینه مالی رو که شما پرداخت کردی ضررش رو بدم. یعنی این کسایی که نمیخونن لطفاً بخونن، اگر بعدشون اومد به اینه مثلا آدرس صفحه های مجازی من شما بنویسید، من پولتون رو برمیگردونم. و هر کس خونده گفته شهلا جون تو رو خدا ما رو ببخش که اینطوری فکر کردیم درباره کتابت، ما اصلا نمیدونستیم کتابتو اینه، فکر میکردیم مثلا مدل بقیه کتاب هایی که از جنگ نوشتند و درباره جنگ نوشتند. و
این قسمت رو خودتون خیلی دوست داشتین؟
من که همه لحظه لحظه هاشو دوست داشتم، چون که بهروزش واقعیه، برادر منه که شهید شده، اون رو خیلی دوست داشتم. هر جا اسم اون هست یعنی حاضرم دور اون صفحه بگردم. ولی مخاطب ها به عنوان اینکه خب چه چیز متفاوتی داشته که دوست داشتم، میگن خب بعد یه شوتل سربر بوده، این واقعیته، خب مثل بقیه بوده شاید. ولی فصل 13 رو هر که مثلا میگه ما فصل 13 رو خوندیم، انگار یه سیلی زدن تو گوش ما به عنوان یک ایرانی. ما جنگمون این بوده، چرا ما همش گارد میگرفتیم راجع به جنگ و آدمایی که تو جنگ بودن؟ یعنی ما اجازه نداشتیم گارد بگیریم در مقابل آدمایی که توی جنگ بودن و این کارها. سیزده رو خیلی دوست داشتن، یعنی باید بخونن، نباید بگم چی بوده.
اگه دوباره به دنیا بیاین دوباره بازم نویسنده میشین؟
100%.
واقعا اصلا پشیمون نیستی؟ میگه نه پول داره، نمیدونم مخاطبا نمیخونن، هفته کتاب و کتابخونی هم هستی مینم اعتراض میکنی، ملت کتاب بخونی هیچ کس هزینه نمیکنه برای کتاب، بازم میگید نویسندگی؟
واقعا آرام بخشه. یعنی شما فکر کن یه قرص آرام بخش خوردی، ریلکس نشستی، حالت خیلی خوبه، همون حال رو میده. ببینی کلی استراب داره، نمیدونم شما مادر هستید یا نیستید، ولی مادرها این همه عذاب میکشن توی بچهشون رو، نه با خودشون حمل میکنن، دو سال اونجوری نگه میدارن، شاغل باشن یه جور مصیبت، خانه دار باشن یه جور مصیبت، کرونا که باشه دیگه وا ویلا. اما وقتی که بچت بزرگ میشه میبینی دیگه به قول معروف ثمر داده، تو اصلا باش کاری نداری دیگه، تو اون رو بزرگ کردی، تموم شده رسالت تو، فقط نگاهش میکنی لذت میبری. رمان های ما، داستان های ما هم همینه، حتی داستان کوتاه هم، یعنی چند روز باش کلنجار میری، بعد که تموم میشه میگه آخش، اصلا انگار یه سنگینی از روی دل آدم برداشته میشه. چرا؟ من یه دردی از اجتماع رو گفتم که وقتی اون میخونه میگه آهان، پس یکی هست درد منو بدونه.
میرم بیرون، اگه عمو یا زنمو پرسیدن بگو شب بر نمیگردم، شاید برم خوابگاه پیش بچه‌ها، شایدم ادامه نداد، بدون اینکه حتی یک لحظه به اون نگاه کند بی خداحافظی رفت. در حیات که پشت سرش بسته شد، احساس شکست خانه دل فرزانه را ویران کرد. کوچه پر شده بود از جیک جیک مستانه گنجشک‌هایی که در این عصر بهاری درختان چنار کوچه را غرق کرده بودند، اما فرزانه در آتش عشق یک طرفش می‌سوخت و دل شکسته در جهنمی که با دست‌های خودش هیزومش را آماده کرده بود شعله ور بود.
آه
ممنونم خانم آبنوس عزیز از اینکه این فرصت رو به من دادید در اینجا در منزلتون کنار این همه کتاب و ورق و چک نویس که قراره بشه داستان و رمان جدید با من گفتگو کردید. درود بر شما.
این کتاب متشکرم عزیزم، شما زحمت کشیدید که اومدید، مرسی، واقعا لطف کردید که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و خیلی 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 متشکرم از کسایی که ما رو میخونن. ما مینویسیم که خونده بشه، ما جست روشنفکری بلد نیستیم که میگم من مینویسم حالا اگه جامعه نمیتونه بخونه اون مشکل خودشه. نه، من دستبوس مخاطبینم هستم، من مینویسم که خونده بشه، وگرنه گوشه لپتاپم نگه میدم. مرسی که میخونید.